ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 27 بهمن سال 1398 خورشیدی. گرمترین درودها رو به شما میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، بنا بر گزارش‌ها روز یکشنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.8 ریشتر حوالی بندر لاف در جزیره قشم در استان هرمزگان را به لرزه درآورد. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده و همکنون 3 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شده است. هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. همچنان در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی در تهران گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. او افزود آمریکا قصد دارد با فشار حداکثری ایران را در حالت ضعف به پای میز مذاکره بکشاند. رئیس جمهوری ایران همچنین در پیوند با اعلام شمار کشته های اعتراضات آبان ماه گفت پزشکی قانونی مسئول اعلام موضوع است. حسن روحانی در واکنش به سؤال از پنهانکاری در شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت که تعمدی در این کار نبوده است.
این لطمه زد، اما به نظر من تعمدی در کار نبود که به اعتماد مردم لطمه بزنند.
در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی بعد از 3 روز پنهانکاری، سرانجام اعلام شد که پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده است. در این رویداد 176 سرنشین هواپیما که بعضی از آنها دو تابعیتی یا شهروند کشورهای دیگر بودند کشته شدند. همچنان در ایران، در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک سپاه پاسداران، گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن عاملان این اقدام و همچنین شرایط فعلی ایران تجمع کردند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی بهاره هدایت، سخنگوی پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان شدند. بهاره هدایت دوشنبه گذشته بازداشت شد. علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز اعلام نشده است. تجمع روز یکشنبه دانشجویان که بخشی از آن متوجه برخوردهای حکومت ایران با معترضان بود، چندمین تجمع اعتراضی ماه‌های اخیر در دانشگاه‌های ایران محسوب می‌شود. مرجان داوری، مترجم و پژوهشگر محبوس در زندان قرچک ورامین، در شعبه یک دادگاه کیفری به 75 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این حبس دراز مدت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 25 سال آن قابل اجرا خواهد بود. بر اساس این حکم، مرجان داوری به اتهام آنچه که معاونت در ارتکاب 3 فقر زنا خوانده شده به این حبس طولانی محکوم شده است. مرجان داوری در پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات افساد فلعرض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او از اعدام تبرئه و حکم براءتش صادر شده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. حسن روحانی ضمن تمجید از عملکرد سپاه پاسداران، تأخیر در اعلام سرنگونی هواپیمای اوکراینی را غیر عمدی خواند.
این مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در کل یک عقب نشینی آشکاری رو نمایش گذاشت.
پایان نشست 3 روزه امنیتی در آلمان و تایید حذف مطالب منفی در رابطه با روسیه از کتب درسی در ایران.
Oh, دشمنی در واقع ایران با غرب که نظام آموزشی ایران به سوی شر می‌کشاند.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ساعت پیش 56مین نشست امنیتی مونیخ در آلمان به پایان رسید. شماری از رهبران جهان و مقام‌های ارشد کشورها از 25 تا 27 بهمن ماه برای شرکت در این نشست سالانه سه روزه در مونیخ آلمان گرد هم آمدند تا درباره بحران‌های متعدد جامعه جهانی و موضوعات مهم امنیت بین‌المللی به بحث و تبادل نظر بپردازند. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبرهای مربوط به این نشست در مونیخ به سر میبره همینک از طریق خط تلفن همراه ماست تا از او درباره این نشست بیشتر بپرسیم. هانا سلام بر تو. اول از هر چیز یک جمع‌بندی کوتاه از این نشست سه روزه برام بگو.
من هم سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان این مجله رادیو فردا. کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ در این شهر در حالی به کار خودش پایان داد که تم اصلی اون معطوف بود به وضعیت غرب و مشکلات و چالش هایی که برگزار کنندگان رو بر اون داشته بود که درباره افول غرب صحبت بکنن. وقتی که کنفرانس باز شد صحبت های رئیس جمهوری آلمان رو در روز اول شنیدیم که به شدت از آمریکا انتقاد کرد و پس از اون در روز دوم آقای پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت غرب در حال پیروز شدنه و همه این صحبت‌هایی که میشه بزرگ نماییه، به نظر میومد که به نوعی فقط این اختلاف نظر بین دو سوی اقیانوس اطلس که مسئله آفریده. اما امروز در روز سوم پنل‌هایی درباره اروپا مطرح شد و برگزار شد و این در این پنل‌ها خصوصا نشست آخر که وزیر خارجه فرانسه، ایتالیا، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله شرکت کنندگان در اون بودند، صحبت از این کردند که چه اختلاف نظرهایی در داخل خود قاره اروپا و اتحادیه اروپا وجود داره که جلوی پیشرفت کار رو میگیره. چون اروپایی ها مشخصا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز گفته بود که باید ابتکار رو به دست گیرن به نوعی توازن قدرت برقرار بکنن، در دنیای پیرامون خودشون جایگاه خودشون مشخص تر بکنن. اما به هر حال اون چیزی که ما امروز دیدیم به نظر می اومد که این چالش اروپایی برای خود اروپا هم وجود داره که حالا قضای فکریه برای هم مقامات هم تحلیلگرانی که شرکت کرده بودن اینجا در مونیخ.
حالا جدا از چالش اروپایی و جهان غرب که بهش اشاره کردی، چقدر موضوع ایران در اونجا مطرح شد و چالشی بود؟
در ایران در چند جبهه مختلف نامش مطرح شد. یکی موضوع، خب به هر حال وقتی که درباره چند جانبه گرایی صحبت میشه، بحث توافق اتمی با ایران و اختلاف نظری که بین آمریکا و کشورهایی که در برجام موندن وجود داره. صحبت دیگر بحث روابط ایران و عربستان بود که اون هم خیلی پررنگ شد. در روز اول ما میشنیم که شاید این فضای غیر رسمی فرصتی رو ایجاد بکنه که مقام های تهران و ریاض که اینجا بودند، دیپلمات های ارشد، شاید با هم دیگه صحبتی بکنند یا شاید دستی بدن با یکدیگر، اما این فرصت پیش نیومد. حال اینکه اگر پشت پرده اتفاقی در جریان بود ما اطلاع نداشتیم، اما اون چیزی که بر روی صحنه میدیدیم اختلاف نظری شدید بود. در این حال صحبت از هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه سرنگون شده هم در ساعت‌های مختلفی به تیتر خبرگزاری‌ها تبدیل شد، چرا که هم نخست وزیر کانادا و هم پنج کشوری که شهروندانشون در این سانحه کشته شدند هم جلسه برگزار کردن و خواستار شفافیت شدن در این زمینه از سوی ایران و تحویل جعبه سیاه.
حالا 30 ثانیه وقت داریم، اگه بخوای از حواشی مهم این نشست برامون بگی یا چه چیزی میتونی اشاره کنی؟
شاید یکی از مهمترین هاش برای ما شرکت کردن دو همسایه شمالی ایران، رهبران آذربایجان و ارمنستان در یک پنل بود که برای اولین بار در یک فضای عمومی نشستن با یکدیگر، با یک کسی که جلسه رو اداره میکرد. اگرچه که خیلی با هم دیگه اختلاف نظر داشتن، اما همین که این دو بر روی صحنه حاضر شدن و در یک قاب قرار گرفتند خودش نکته مثبتی بود که بسیاری اون رو ستودن در اینجا در مونیخ.
ممنون از تو. ما همکارم هانا کاویانی از پایان نشست امنیتی مونیخ در آلمان برامون گزارش میداد. اما در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران شرکت کرد و به پرسش خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ داد. او در پاسخ به سوالی درباره پنهانکاری در موضوع شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی ضمن تایید اینکه به اعتماد عمومی ضربه خورده در عین حال گفت که تعمدی در کار نبوده است. آقای روحانی در عین حال از اینکه سپاه پاسداران در ماجرا شلیک موشک به هواپیما را پذیرفته ستایش کرد. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقامات ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند که پدافند موشکی سپاه عامل آن بوده، 176 مسافر آن جان خود را از دست دادند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن و ارزیابی او را درباره نشست رسانه‌ای حسن روحانی جویا شدم.
به نظر من این مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در کل یک عقب نشینی آشکاری رو نمایش گذاشت و همون الگوی رفتاری روحانی رو که از ابتدای ریاست جمهوریش بر همین مبنا عمل کرده رو آشکار ساخت. آقای روحانی در مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری از همون ابتدایی که به حال موضوع اعلام شد برای 3 روز کتمان حقیقت مرتب تاکید میکرد که یک دولت اطلاع نداشته، به محض اطلاع پافشاری کرده که موضوع باید یعنی حقیقت موضوع اعلام بشه و بعد هم اعلامیه اطلاعکار نیروهای مسلح و کافی نمیدونست و بارها هم خودش به هم دیگه مقامات دولتی خواستار شناسایی حقیقت شدن و اعلام هم کردن که این خطا نمیتونه ناشی از به اصطلاح تصمیم یک اپراتور باشه. البته آقای روحانی مدعی بود که باید یک شعبه خاص قضایی هم تشکیل بشه. اما در صحبت امروز می‌بینیم که هیچ نشانی از اون مسائل نبود، به صراحت عنوان شد عمدی نبوده و حتی این زحمت رو به خودش نداد که توضیح بده که پس اون تقاضاهای قبلی چی شد؟ آیا دولت به اون تقاضاهاش رسیده؟ یا اگر نرسیده چرا اونها رو رها کرده؟ طبیعتاً مردم انتظار دارن رئیس جمهوری که وعده‌هایی رو مطرح کرده، قول‌هایی رو داده، رفته کاری رو نتونسته انجام بده، در مصاحبه مطبوعاتی توضیح بده که چرا موانع رو اعلام بکنه به مردم، نه اینکه بیاد برعکس مواضع قبلی خودش رو پس بگیره. برابر این صحبت‌ها ابهامات رو بیشتر کرد. باز هم در صحبت‌های روحانی هم در صحبت‌های جواد ظریف نشون دهنده این هستش که نظام از این نقطه‌ای که حالش قرار گرفته نمیخواد گامی جلوتر بگذاره. جمهوری اسلامی در این قضیه نمیخواد همکاری با جامعه جهانی داشته باشه و همچنین حقیقت کامل ماجرا معلوم شه.
آقای افشاری، رئیس جمهوری ایران باز هم از اعلام آمار واقعی تعداد کشته شدگان آبان ماه تفره رفت، به رغم اینکه به گفته خودش آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای حقوق بشری اغراق آمیز بوده. چرا حاکمیت همچنان از اعلام تعداد کشته های اعتراضات آبان ماه تفره میره؟
بله، باز یه وجه دیگه از این مصاحبه مطبوعاتی که هم حیرت انگیز بود و هم تأسف بار بود این مسئولیت گریزی و فریبکاری سیاسی حسن روحانی بود که بعد گذشت این ماه علی‌رغم متهم کردن رسانه‌های خارجی به بیان آمارهای خلاف واقع باز هم اعلام نمی‌کنه که چه تعداد نفراتی توسط حکومت جان باختن در اعتراضات آبان ماه. حسن روحانی اعلام می‌کنه دولت مسئولیتی نداره و میگه پزشک قانونی باید تصمیم بگیره. خب پزشک قانونی یک نهاد تخصصی است و مقامات بالاتر و ارشد حکومتی باید در این زمینه بهش دستور بدن تا اطلاعاتی رو در اختیار افکار عمومی قرار بده. و طبیعتاً اینجا هستش که خب چرا وزارت اطلاعات دولت روحانی در خصوص اقدام نمی‌کنه؟ چرا وزارت کشور نمی‌کنه؟ بنابراین باز هم در اینجا نشون داد که حسن روحانی فقط یک سری حرف‌های شعاری رو مطرح می‌کنه و از انجام وظایف قانونی و تعهدات خودش به مردم به خصوص جامعه رأی دهندگان
گریزان هست. آقای افشاری، بحث انتخابات مجلس هم از دیگر موارد مطرح شده در نشست رسانه‌ای حسن روحانی بود. به رغم رد صلاحیت گسترده نامزدان این دوره از انتخابات مجلس، اما او به عنوان مسئول اجرای درست قانون اساسی در کشور اشاره‌ای به این رد صلاحیت‌ها نکرد. ارزیابی شما در این باره چه است؟
همگان انتظار داشتند که او در هفته آخری که مونده به انتخابات مجلس 11 حرف‌های اصلیشو بزنه که بتونه فضای انتخاباتی رو تحت تاثیر قرار بده به نفع تغییرات. و در ادامه مواضع قبلی خودش که عملا اعلام کرده بود که این انتخابات انتخابات نیست، درش رقابت معناداری وجود نداره، حتی در مراسم بزرگداشت 22 بهمن سال روز انقلاب هم اعلام کرد که حکومت شاه چون به انتخابات آزاد تن نداد مجبور به فروپاشی شد و انقلاب شکل گرفت. اما در این صحبت ها میبینیم که تمام خواستهاش رو گفت تقدیم میده و میگه که من به محض اینکه مطلع شدم حوزه ها که در اون رقابت نیست به عدد 44 کاهش پیدا کرده، دیگه نگرانی هم برطرف شد و اومد انتخابات نمایشی فعلی رو به گونه برای مردم مدل کرد که در اون گزینه انتخاب محدود رو دارن. بنابراین در این صحبت ها معلوم میشه که باز حسن روحانی همونطور که در انتخابات قبلی که توسط دولتش اجرا شد و ما کاهش روند مشارکت رسمی بودیم که در همه این دوره ها نسبت به دوره های قبلش حتی در دوره محمود احمدی نژاد تنگتر شد و جریان ها و افراد بیشتری قربانی رد صلاحیت شورای نگهبان شدن، این بار هم همینطور هست و تأیید کننده یه این انتخابات نمایشیش هست و بدتر از اون داره مهر تأیید بر اون میزنه و اون رو مانع انتخابات قبول میکنه. وزارت کشورش هم اظهار نظرهای مشابه این مدت بدتر از این داشت. بنابراین این انتخاباتی که داره برگزار میشه رو باید محصول اراده و خواست نهاد ولایت فقیه شخص آقای خامنه ای با میانجیگری شورای نگهبان و حمایت بخش های تندرو حکومت و به خصوص سپاه پاسداران و گرایش سیاسی اصولگرایان دونست.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
شما که هر کی رو بخواید میارید سر کار میذارید، کاری به کار رأی مردم هم ندارید. چرا رأی ما رو میخواید؟ آقای روحانی چرا مردم رأی بدن؟ به چی باید رأی بدن؟ به جمهوریتی که جناب عالی فقط زحمت کشیدی لقبش رو یدک میکشی؟ به پاسخگو بودن حکومتی که بابت هیچ کارش پاسخگو نیست؟ چهارشنبه صبح ساعت 6 صبح هواپیما رو با 176 نفر جان نازنین میزنن، رهبرش جمعه خبردار میشه و هنوز که هنوزم معلوم نیست که کی مقصر بوده، که همه ما میدونیم کی مقصر بوده ولی شما اظهار نمی کنید. واقعا ما باید به چی رأی بدیم؟ تو رو خدا با شعور مردم بازی نکنید، مردم خستن.
بقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونها رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد، که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
اما علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به رد صلاحیتش برای انتخابات مجلس آینده گفته که نتیجه رویکرد شورای نگهبان استحاله و تغییر ماهیت مجلس و اختناق بر جامعه است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید فرستاد.
علی مطهری نماینده فعلی مجلس که برای دوره 11 مجلس رد صلاحیت شده در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌نویسد در جلسه با یک حقوقدان شورای نگهبان 3 مورد از اظهار نظرهایش را به عنوان مستند عدم التزام عملی به نظام ذکر کردند. آقای مطهری پیش از این در یادداشتی توضیح داده بود که چون او نظری غیر از نظر رهبر جمهوری اسلامی داشته رد صلاحیت شده است. علی مطهری در نامه به احمد جنتی به سخنان آیت الله خامنه ای استناد می کند که گفته ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، اما باید آزاد باشد حرفش را بزند. آقای مطهری که سابقه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد در نامه به احمد جنتی می نویسد رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس 11 در پیش گرفت که به تجسس در اظهار نظرها شدت بخشیده و تاکید کرده که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود، به گفته آقای مطهری مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می کند و اختناق را بر جامعه حاکم می کند. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس.
اول استناد به سخنان آقای خامنه‌ای درست نیست، استناد به قانون درسته که شورای نگهبان قانون تفسیر میکنه. این خودش یه تله است، یعنی وقتی شما استناد به سخن آقای خامنه‌ای میکنی خود به خود آقای خامنه‌ای الان زنده است و حرفاش با آقای جنتی نزدیکتره. واقعیت اینه که شورای نگهبان هم به نظر من خودش تصمیم نمیگیره، یه خطی هست که شورای نگهبان اون عمل میکنه. الان یک مجلس یک دست میخوان به دلایل گوناگون، یکیش اینکه اگه مثلا رهبری شما اون بالا سرصدا نشه، دو این مجلس به اصطلاح موتورتر باشه، از یک طرف دیگه مجلس ریلی گذار میخونه. آقای خامنه‌ای تعریفی از مجلس کرد که با تعریف مجلس در رأس امور کاملا فرق میکنه. آقای خامنه‌ای میگه مجلس باید ریلی گذار سیاست گذاری کلام باشه.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مینویسد با این رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته نمایندگانی خواهیم داشت که نظرات واقعی خود را ابراز نمی کنند و احیانا دچار ریا و تظاهر می شوند و حتی به سوی تملق سوق پیدا می کنند، چرا که به گفته این نماینده مجلس نگران رصدها و مؤاخذه‌ها و رد صلاحیت‌ها هستند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
آقای مطهری باید دقت داشته باشه که اصلا بحث چابلوسی نیست. قرار بگن آقای رهبر فرزانه است، سال بعد از ایشان هم دیگه کسی نخواهد اومد، همون حرفایی که الان دارن میزنن. نظر من آقای مطهری الان حرفاش مال 5 یا 8 سال قبل ایرانه، یه تحولی رخ داده، خود آقای مطهری هم متوجه نیست. یعنی آقای شورای نگهبان این بحث نصیحت نیست، اصلاح طلبی زمان قدرت بود، در مقابل اون وای میستاد، عقب جلو در جناح حاکمیت ایجاد میشد، صرفا با حرف درمانی نبود. ولی وقتی به حرف درمانی میرسه دیگه اونا هوش شنوایی ندارن. از این طرف آقای مطهری هم به نوعی ناچار میشه قافیه رو بباز. گفتمان آقای مطهری هم اگر حتی سنت معقول باشه باید عوض بشه که مقدار. الان بحث با نصیحت آقای جنتی درست نمیشه. با نصیحت کردن طرف مقابل که آگاهانه یک برنامه داره چیزی عوض نمیشه.
اگرچه علی مطهری از زاویه رد صلاحیت و استعالی مجلس سخن میگوید، اما مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی روز شنبه یک گام جلوتر گذاشته و میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند و در افکار عمومی تفاوت چندانی بین این دو جریان وجود ندارد. به گفته مصطفی معین، اگر قرار بر راندخاری، آقازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بی‌تفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه‌های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوت بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به اصلاح طلبان عملا به سه بخش تقسیم شدن. بخش اول الان کارگزاران، مردم سالاری، شهرهای شاخص، آقای کواکبیان، عارف که لیست دادن، حرفی هم ندارن برای گفتن. بخش دوم موضع کلاسیک آقای مطهری، حرفایی که شنیدیم، 20 ساله میگن با یه جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. مسئله رد صلاحیت رو به احمد جنتی تنزل میدن. و جریان سوم که حالا آقای معین راجبش حرف زده، جریانی که نزدیک بوده با آقای منتظری، همون جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر، سال 84 هم آقای معین به نمایندگی این جمع نامزد شد، که پیش روتر هستند. واقعیت این هست که جواب هر ستا اینها را آیت الله خامنه ای داد، فرقی نداره این تاکتیک های متفاوت. به هر ستا گفت که جنس جمهوری اسلامی جور هست و حکومت داره هر سه جبهه اینها رو رد میکنه، طرد میکنه. منتها تغییری که در گفتمان بخش پیشرو اصلاح طلبان در مواضع آقای معین میشنویم، تغییری است که داره نزدیک میشه روز به روز به نسل جدید معترضان 96 و 98 و هر روز فاصله بیشتری از حکومت میگیره.
شورای نگهبان برای انتخابات 11 دوره مجلس نزدیک به 90 نماینده فعلی مجلس را هم رد صلاحیت کرده، یعنی همکنون مجلسی در حال قانونگذاری و انجام وظایف قانونی خود است که تقریبا یک سوم آنها از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی از کسانی که انتخابات در ایران را به دلیل غیر رقابتی و غیر عادلانه بودن آن انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. هرچند وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران، همگی دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی برای هر گونه تغییری ناامید کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. اما حسن ملکی، معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران، با تایید حذف بخشی از محتوای یکی از کتاب‌های درسی که درباره روسیه بوده، گفته است که این اقدام برای تطهیر روسیه نبوده، بلکه به گفته او حذف این مطالب برای تعدیل حجم کتاب بوده است. در ماه‌های گذشته حذف و تغییر محتوای کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران جنجال برانگیز شده. در همین زمینه ارزیابی سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس رو جویا شدم که با هم میشنویم.
در حقیقت توجیهی که وجود داره برای تغییرات در کتاب‌های درسی، هیچ کدوم از این توجیه‌ها توجیهاتی نیست که در کشورهای دیگه هم در زمان تغییر کتاب‌های درسی وجود داره. یعنی در ایران ما به جای اینکه در درس تاریخ یا در درس‌های مشابه یه اجماعی به وجود بیاریم بین محققین تاریخ، معلمان، صاحب نظران و اونها باشن که تعیین بکنن که چه تاریخی و چه روایت از تاریخ را باید نسل جوان ایران بخونه، برای اینکه نگاهش به جامعه ایران یه نگاه دقیق تاریخی باشه و بهش کمک بکنه برای درک بهتر جامعه ایران. به جای این در واقع مصلحت‌های سیاسی، در واقع یه نوع نگاه ایدئولوژی به این مسائل حاکمه و بنابراین کتاب‌های درسی تغییر می‌کنن فقط با چنین در واقع مصلحت‌هایی و چنین‌هایی که ربطی به تحقیقات تاریخ، به یک نگاه جامع و سنجشگرانه به تاریخ نداره و جای تأثیر بسیار داره، برای اینکه گاهی به نظر می‌رسه که مسئولین به نظام آموزشی دستگاه تبلیغاتی نگاه میکنن، یه عده جوان باید مغزشون به پر بشه با این سری داده‌هایی که فقط در خدمت حکومت و هدف‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت هست.
آقای پیوندی، هفته گذشته هم حذف یکی از مفاهیم پایه ریاضیات به نام انتگرال از کتب درسی دانش آموزان بحث برانگیز شد. چرا معمولا حاکمیت و مسئولان در ایران در حوزه آموزش به دنبال چنین تغییراتی میرن؟ در واقع هدف چی هست از این دست تغییرات در نظام آموزشی ایران؟
من فکر می‌کنم مشکل اساسی در واقع فلسفه عمومی نظام آموزشی ایران در سال‌های بعد از 57 هست. این اگر به قانون 1360 قانون اساسی آموزش بعد از انقلاب 57 هست و همینطور به سند تغییر بنیادی نظام آموزشی ایران که در اوایل دهه 90 تصویب شد، به این دو سند اصلی برگردیم، می‌بینیم که اصلی‌ترین هدف‌های نظام آموزشی در واقع خدمت به یک حکومت هست، به جای اینکه یه نسلی را با یه نگاه عمیق، پرسشگرانه و مفید برای جامعه ایران تربیت بکنه. یعنی اصلی ترین هدف های نظام آموزشی ایران عبارت است از تربیت انسان های در خدمت ارزش ها، نظام ارزشی و ایدئولوژی حکومت، و به خاطر همین هم تغییرات کتاب های درسی در 40 سال گذشته در خدمت این هدف قرار داشته. اینی که برای مثال زندگی آقای حجتی، کسی که در سوریه کشته شد و مثلا به کتاب های درسی اضافه کنن، جنایات امریکا رو به کتاب های درسی اضافه کنن، زندگی آقای سلیمانی رو به کتاب های درسی اضافه کنن یا چیزایی رو از کتاب های درسی بردارن، که به طور حیرت آور مثلا بخش های بسیار خوب ادبیات ایران از کتاب های درسی حذف میشن، برای اینکه جاشا چنین مطالب تبلیغی میدن.
آقای پیوندی، رهبر جمهوری اسلامی بارها از نگاه به شرق در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی و حتی نظام آموزشی ایران سخن گفته. چقدر همین نگاه به شرق او میتونه ربط داشته باشه به تغییر کتب تاریخی ایران، آنچه که الان درباره تاریخ روابط ایران و روسیه صورت گرفته؟
نگاه به شرق نظام آموزشان با توجه به موقعیتش در واقع جغرافیای ژئوپلیتیک ایران به خودی خود به سمت‌گیری منفی نیست، ولی به شرطی که در یک چارچوب سیاست کلی تعریف شده باشه که ما متوجه میشیم که این نگاه به شرق به چه قصدی انجام میشه. اگر به قصد نزدیکی با فرهنگ شرق انجام میشه، به قصد در واقع شناخت بهتر شرق انجام میشه، برای اینکه یکی از مراکز پویایی در واقع دنیای امروز شرق هست، این میتونه مثبت حتی باشه. ولی همزمان باید توجه بکنیم که اگه این در مبارزه با غرب اتفاق بیفته، چیزی از مسائل جامعه ما حل نمیکنه، برای اینکه دانش آموزا ما به جای اینکه دنیا رو آنگونه که هست بشناسن، چه شرق چه غرب، بیشتر با این عینک ایدئولوژیک حکومتی با این دنیا آشنا میشن و دشمنی در واقع ایران با غربه که نظام آموزشی ایران رو به سوی شرق میکشونه. ما اگر برای مثال بخوایم در حوزه زبان ها مثال بزنیم، یاد گرفتن زبان چینی به نظر من کار خیلی مثبت میتونه باشه، ولی امروز 60% منابع علمی دنیا به زبان انگلیسی است و اگر این به زیان زبان انگلیسی انجام بشه، خب قاعدتا به جامعه ایران و به آینده علمی ایران لطمه میزنه. اونچه که تا امروز مسلط بوده در سیاست گذاری های نظام آموزشی ایران همین دشمنی کور با غرب، با دنیای امروز و صحبت از دشمن در کتاب‌های درسی است. و اگر در مورد شرق هم در واقع این گردش فقط به منظور فرار از غرب باشه، این کمکی در واقع به مسائل جامعه ایران متأسفانه و آینده نسل جوان نخواهد داشت.
سعید پیوندی کارشناس آموزش در پاریس بود و ارزیابی داشت به موضوع تایید حذف مطالب منفی در رابطه با روسیه از برخی کتب درسی در ایران که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112-2113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.